اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار گرامی. آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم و سپاسگزارم. انشاءالله دعا میکنیم که در این شرایط حساس خداوند مملکت ما را از هر بلایی دور کنه و با قوت و استقامت به سمت جلو و قله‌ها پیش بریم و جهان اسلام رو هم از شر دشمنان خودش حفظ کنه و در این ماه مبارک انشاءالله صلح و آرامش در واقع به جهان اسلام بازگرده. معاونت پژوهش با همکاری پژوهشکده تعلیم تربیت اسلامی به مناسبت ماه مبارک رمضان سلسله نشست‌های قرآن و تربیت رو ترتیب داده و در واقع تلاش کرده این ادبیات رو توسعه بده. من خیلی به اختصار در کمتر از 10 دقیقه تلاش میکنم بحثی با عنوان تفسیر تربیتی، امکان شناسی و قلمرو شناسی تقدیمتون بکنم. نکته اول این که اساسا نگاه تخصصی به قرآن و تفسیر قرآن امر لازمیه و سابقه هم داشته. بنابراین همان گونه که در دانش‌های اسلامی، در علوم اسلامی تخصصگرایی و نگاه تجزیه‌ای در اجتهاد، در کلام، در فلسفه، در تاریخ لازم هست، در تفسیر قرآن هم لازم هست. بنابراین تفسیر قرآن اگر به معنای تلاش برای کشف مراد متکلم و کشف معنا تلقی میشه، بنابراین لازم هست که معارف تربیتی و معانی تربیتی قرآن کریم هم مورد کاوش قرار بگیره و اینجاست که ما از مفهوم تفسیر تربیتی قرآن پرده برداری میکنیم. بنابراین تفسیر تربیتی قرآن عبارت است از تلاشی که مفسر برای کشف مراد متکلم و مراد خداوند متعال انجام میده در محدوده معارف تربیتی. نکته دوم این که واژه تربیت در این اصطلاح به چه معنا میتونه باشه. واژه تربیت در اصطلاح تفسیر تربیتی قرآن میتونه یک معنای مقسمی داشته باشه. منظور ما از تربیت هر نوع تغییر در انسان، اما از خود، اما از دیگران و اما از جامعه باشه. یک تفسیر خیلی مفصلی از واژه تربیت میتونیم اراده بکنیم. در این توضیح آیاتی که مربوط به فرهنگ و جامعه هست، آیاتی که مربوط به تهذیب و اینهاست، آیاتی که مربوط به خودسازی هست مشمول این تعریف قرار میگیره. این معنای اول که قطعا مد نظر نیست، به دلیل اینکه تعریف و تحدید معنایی باب جدید و قلمرو جدید برای تفسیر قرآن باید مقرون به صرفه باشه، با اقتصاد پژوهش سازگار باشه. معنای دوم اینه که ما تفسیر تربیتی رو به معنای اهم از خودسازی و دیگرسازی بگیریم. تربیت هم تربیت نفس، هم تربیت دیگری، تربیت غیر باشه. این هم به نظرم خیلی به صلاح نیست و با اقتصاد پژوهش سازگار نیست. یعنی همه آیاتی که درباره خودسازی هست و همه آیاتی که درباره دیگرسازی هست رو گرده هم بیاریم. اما معنای سوم که معنای مورد نظر هست و مختار هست اینه که ما تفسیر تربیتی قرآن رو در این ترکیب واژه تربیت رو به معنای دگرسازی بگیریم، یعنی معارف و آیات و شریفه‌ای که درباره تلاش برای تمهید مقدمات برای تغییرات مطلوب در انسان دیگر، در متربی صورت میگیره رو تفسیر تربیتی بنامیم. این هم نکته دوم که به لحاظ قلم روشناسی ما باید هم تفسیر فرهنگی، هم تفسیر قرآن اخلاقی و هم تفسیر تربیتی قرآن رو این شاخه هاش رو ایجاد بکنیم، شعبه هاش رو ایجاد بکنیم و ادبیات تخصصی اون رو رقم بزنیم. نکته بعدی، اگر ما تلاش کنیم شاخه جدید تفسیر تربیتی قرآن رو ایجاد بکنیم و ذیل ادبیات تفسیر قرآن با روش شناسی دقیق اون رو به پیش ببریم، باید توجه داشته باشیم که تفسیر تربیتی قرآن به مثابه باب جدید و شاخه جدید و رشته جدید در تفسیر با دیگر شاخه ها میتونه هم آغوش باشه. اولین شاخه آیات الاحکام تربیتیه. مستحضرید در کنار دانش فقه دانشی به نام آیات الاحکام شکل گرفته، آیاتی که در مورد احکام فقهی است. رابطه تفسیر شاخه‌ای و رشته‌ای به نام تفسیر تربیتی با شاخه‌ای به نام آیات الاحکام رابطه عام و خاص مطلق خواهد بود، چون موضوع هر دو تفسیر و فهم آیات قرآن کریمه و رابطهش عام و خاص مطلقه و همه آیات هم از آیات حکمی و غیر حکمی رو که درباره تعلیم و تربیت رو ما اسمشو میذاریم شاخه تفسیر تربیتی، اما آیات الاحکام تلاش میکنه آیات حکم محور تربیتی رو صرفاً که کارکرد فقهی اجتهادی داره رو مد نظر قرار بده. همینجا تفسیری رو باید ذکر بکنیم که اساساً تفسیر و فهم قرآن حتماً بر اساس متدولوژی اجتهادی است، اما اجتهاد و یا فقه و فقاهت دو معنای عام و خاص داره، اکبر و اصغر داره. اصطلاحاً گاهی اوقات گفته میشه که فقه اصغر فقه حکم پردازه و فقه اکبر فقهی است که به مجموع معارف میپردازه. در هر صورت آن روشمندی و روشگانی که در اجتهاد و فقه فقاهت وجود داره و در فقه تربیتی باید به اون پایبند باشیم، در تفسیر تربیت در آیت الاحکام هم همین گونه هست. بخش بعدی یا شاخه بعدی که ازش سخن میگیم تفسیر تربیتی و نسبتش با فقه تربیتیه. همان گونه که ضرورت داره ما آیات قرآن کریم رو روی میز پژوهش بذاریم و فهم آیات رو، آیات تربیتی رو رقم بزنیم و به لایه‌های پنهان و لایه‌های عمیق‌تر قرآن، معانی قرآن کریم نفوذ بکنیم، فقه تربیتی شاخه‌ای است از دانش فقه که تلاش میکنه درباره تعلیم و تربیت فقاهت بکنه. اینجا هم رابطه به لحاظ موضوعی رابطهش میتونه رابطه عام و خاص منوج باشه. به لحاظ موضوع که یکیست، مسائل تربیتی هم در فقه تربیتی هم در تفسیر تربیتی در واقع کاوش میشه، اما ادله‌ای که در فقه تربیتی بهش استناد میشه اهم از آیات قرآن و روایت شریف هست. البته ممکنه گفته بشه که در تفسیر هم ما باید در محضر روایات شریف بریم و از احادیث هم بهره بگیریم. این حرف درستیه، کما اینکه تفسیر قرآن بدون فهم روایات و بدون کمک گرفتن از روایات فهم قرآن ناقص هست، اما به لحاظ دیسیپلینی و شاخه محور تفسیر تربیتی از فقه تربیتی در واقع جدا میشه. این هم نکته بعدی. نکته سوم که قابل تذکر هست، اشاره به مکانیزم و روش شناسی تفسیر تربیتی قرآنه. تفسیر تربیتی قرآن مانند دیگر تفاسیر تخصصی به نظرم باید مراحلی رو به طی بکنه. وقتی محقق و پژوهشگر با آیاتی مواجه میشه، در واقع تفسیر موضوعی قرآن رو آغاز میکنه. تفسیر موضوعی قرآن با تفسیر ترتیبی قرآن متفاوته. در تفسیر موضوعی قرآن پژوهشگر تلاش میکنه همه آیات مرتبط به جهاد، مثلا حالا شهادت، مقابله شیطان، مقابله با شیطان رو گرده هم بکنه، گرده هم بیاره. بنابراین اولین مرحله گردآوری آیات مرتبط هست. اینجا هم مانند تفسیر ترتیبی از مفردات آیات شریفه و واژگان مفرد و کلمات مفردات آیات باید شروع کرد تا به فهم یک آیه شریفه و آیات مرتبط به اون رسید. یعنی تلاش برای نگاه خانواده محور و خانواده آیات رو باید اینجا رقم زد. در مرحله دوم به نظر میرسه فرض بفرمایید در مفهوم ایثار، شهادت، جهاد و قتال باید در مرحله دوم به منظومه سازی آیات دست زد. یعنی بعد از اینکه آیات شریفه‌ای که الفاظش در مورد یک موضوع خاص هست رو گرد هم آوردیم، باید از الفاظ فراتر بریم و به مضامین بپردازیم و دایره تشکیل خانواده آیات رو گسترده تر بکنیم و منظومه آیات رو تشکیل بدیم. مرحله سوم به نظر میرسه برای تلاش برای نظام سازی معارف تربیتی قرآن در یک موضوع خاص، موضوع قتال و جهاد و شهادت و مقابله و دفاع، باید مرحله نظام سازی رسید و در مرحله نظام سازی تلاش باید کرد که قواعد و اصول پیدا و پنهان حاکم بر سطوح معنایی قرآن رو بهش رقم زد. این هم مرحله سوم خواهد بود که این تلاشی است که به سمت نظام سازی معارف تربیتی قرآن خواهد رفت. به دلیل ضیق وقت من عرضم رو به پایان میبرم. تلاش کردم در این چند دقیقه اشاره‌ای به اهمیت و ضرورت تأسیس قلمروی به نام تفسیر تربیتی قرآن داشته باشم و در ادامه مرزشناسی رو کردم، شاخه تفسیر تربیتی رو با دیگر شاخه ها، و اشاره‌ای به روش شناسی و متدولوژی اون داشتم که تفسیر تربیتی قرآن با نگاه نظاموار معارف تربیتی رو به شکل دسته آیات، منظومه آیات و نظامی از آیات در یک موضوع خاص به شکل خاص در تعلیم و تربیت تفسیر بکنه، همافزایی بکنه و صورتبندی مفهومی اون رو داشته باشه. خیلی سپاسگزارم از حسن استماع و از آقای دکتر شهریاری، مسئول محترم پژوهشکده تعلیم تربیت اسلامی، هم بابت این فراهم آوردن شرایط خیلی سپاسگزارم. انشاءالله در پناه قرآن باشید و طاعات شما هم قبول بشه.